اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. از در بخشندگی و بند نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. قسمت خود می خورند منعم و درویش، روزی خود می برند پشه و عنقا. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره صما. جانور از نطفه می کند شکر از نی، برگ تر از چوب خشک و چشمه ز خارا. شربت نوش آفرید از مگس نحل، نخل تناور کند ز دانه خرما. از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، از همه عالم نهان و بر همه پیدا.
شنیدن گلستان با صدای گویندگان حرفه‌ای یا دیدن حکایات بوستان در قالب داستان‌های مصور دیجیتال مخاطبانی را جذب کرده است که پیشتر شاید کمتر با ادبیات کهن ارتباط برقرار می‌کردند. مرور آنچه در این برنامه گفتیم نشان می‌دهد که سعدی نه تنها یکی از قله‌های بلند ادب فارسی است، بلکه همچنان حضوری مؤثر و زنده در فرهنگ، آموزش و زندگی روزمره ایرانیان دارد. آثار او با زبان ساده، اندیشه ژرف و نگاه انسانی توانستند قرن‌ها دوام بیاورند و نسل به نسل منتقل شوند. همین ویژگی‌ها باعث شده تا روز بزرگداشت سعدی هر سال پررنگ‌تر و مردمی‌تر برگزار شود. دوستان، ما در این برنامه به برخی از مهمترین رویدادهای بزرگداشت سعدی در ایران اشاره کردیم. از آیین‌های رسمی در آرامگاه سعدی شیراز و نشست‌های تخصصی ادبی در تهران تا کارگاه‌های سعدی خانی و نمایش‌های هنری برگرفته از آثار سعدی در نقاط مختلف ایران. این تنوع رویدادها نشان می‌دهد که سعدی فقط یک شاعر کلاسیک نیست، بلکه سرمایه فرهنگی است که هر نقطه‌ای از ایران می‌تواند با او سخن بگوید و از او الهام بگیرد. ما در این برنامه با نقش فضای مجازی در احیای آموزه‌های سعدی نیز پرداختیم، جایی که کاربران، هنرمندان و تولید کنندگان محتوا با زبان امروز و ابزارهای نوین میراث سعدی را بازآفرینی می‌کنند. از پادکست‌ها و موشن گرافی‌ها تا اپلیکیشن‌های تعاملی و کمپین‌های مجازی، همه نشان از آن دارد که اندیشه سعدی توانسته از دل تاریخ عبور کند و در قالب‌های نو دوباره با جامعه سخن بگوید. در مجموع روز بزرگداشت سعدی فراتر از یک مناسبت تقویمی، با فرصتی برای زنده نگه داشتن روح ادب، اخلاق و خرد جمعی بدل شده است. تا زمانی که نهادهای فرهنگی، مردم، هنرمندان و معلمان با زبان و ابزارهای روزگار خود به روایت سعدی ادامه دهند، این شاعر بزرگ نه تنها در حافظه تاریخی مردم، بلکه در زندگی روزمره و آینده فرهنگی ایران جاودان خواهد ماند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
افسانه کند ما را بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آری ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را در هیچ چنان گشتم ناچیز که گر خواهد زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را زان سلسله گیسو منشور نجاتم ده زان پیش که زنجیرت دیوانه کند ما را دیوانه کند ما را در شهر به بدنامی افسانه کند ما را زده دوشم شاید که خیال تو امروز به یک ساغر مستانه کند ما را چون شمع بتان گشتی پیش آی که تا خسرو بر آتش روی تو پروانه کند ما را بیمست که
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقانون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
به نام خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید والی خراسان رضوی بر روانسازی تجارت بین ایران و افغانستان، بر رسمیت شناسی سرمایه گذاری های اتباع افغانستانی در ایران، ظرفیت های مشترک تجاری ایران و افغانستان و موضوعاتی دیگر می‌پردازیم. والی ولایت خراسان رضوی ایران گفت تجارت ایران با افغانستان در هم تنیده است و در سفر اخیری که در صدر یک هیئت اقتصادی به افغانستان داشت بسیاری از گره‌ها در تجارت دو کشور باز شد. غلام حسین مظفری پیشتر در حاشیه نشست کمیته سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد در گفتگوی اختصاصی با خبر نگار ما اظهار کرد سفرش به هرات و کابل یک ضرورت برای عمیق‌تر شدن پیوندهای دو کشور بود.
سفر به افغانستان هم هرات و هم کابل یک ضرورت بود برای این که ما بتونیم پیوندهایی رو که داریم عمیق‌تر بکنیم، مخصوصا در ادامه سفری که والی هرات به خراسان داشتند و دیدارهای مرزی که قبل از اون در مرز دوقارون و اسلام قلعه داشتیم. ما تجارتمون با افغانستان خب گره خورده و پیوند خورده و بخش عمده از مراودات مرزی ما با کشور افغانستان هست. حجم صادراتمون به افغانستان حجم بالایی هست که چیزی حدود 3.2 میلیارد دلار ما صادرات داریم. این صادرات معادل صادرات ما به اروپا هست، یعنی به تنهایی افغانستان و بیشتر از صادرات ما به اروپا است. در این سفر هم اتفاقات خوبی رقم خورد، ضمن اینی که بسیاری از بحثایی که در گذشته داشتیم مرور شد. 6 کمیته‌ای که در اجلاس ششم در مشهد تفاهم و توافق شده بود و مذاکراتی رو داشتن کمیته ها، در اونجا گزارش کمیته ها رو داشتیم، مصوبات اونها رو عملیاتی کردیم. بخشی از اونها ضرورت داشت که در کابل پیگیری بشه که من بلافاصله و روز بعد به کابل سفر کردم با رئیس وزرای کابل، به تعبیر من نخست وزیر، و البته بانک مرکزیشون مذاکراتی برای بحث مبادلات پولی و مالی به اتفاق رئیس کل بانک مرکزی خودمون داشتیم. به نظرم بخش زیادی از گره هایی رو که ما در مسیر تجارت با افغانستان داشتیم در این اجلاس باز شد و مقدمه اتفاقات بزرگ رو هم انشاءالله شاهد هستیم. در حوزه کشاورزی توافقات خوبی شد، ظرفیت بسیار خوبی رو در افغانستان داریم که به یک معنای مکمل ظرفیت ما هست. ما در اینجا دانش، تکنولوژی و دانشگاه‌های معتبر در حوزه داریم. افغانستان آب و زمین خوبی دارن، میتونیم نیازهای خودمون رو در افغانستان تولید بکنیم با کارگر افغان به جایی که اونا مهاجرت میکنن در ایران، در اونجا خدمتشون باشیم. در حوزه معدن، در حوزه صنعت، در ایجاد شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک مخصوصا در منطقه آزاد که یک امکان خیلی خوب و یک ظرفیت جدید هست، هم صحبت‌های خیلی خوبی شد.
معاون اتاق صنایع و معادن ولایت هرات افغانستان، سفر اخیر هیئت اقتصادی ولایت خراسان رضوی ایران به هرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت اکنون بهترین شرایط برای توسعه مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان فراهم است. حمیدالله خادم در گفتگو با ما درباره نتایج سفر هیئت‌های اقتصادی افغانستان و ایران و سفر اخیر هیئت ولایت خراسان رضوی به هرات گفت نشست‌های زیادی بین مقام‌های خراسان رضوی و هرات برگزار شده و تفاهم‌نامه‌های بسیاری امضا شده که بخشی از آنها عملی شده و شاهد فعال شدن مسیر انتقالی پروژه ریلی در هرات هستیم که یکی از نتایج این نشست هاست.
در طول سالیان متمادی هیئت‌های بلندپایه از هر دو طرف استان خراسان رضوی و هرات رفت آمد داشتند. نشست‌های کلان اقتصادی و رهبری استانداران هر دو ولایت صورت گرفته و هیئت تجارتی از جانب افغانستان و از جانب ایران وارد هرات شدند و هیئت تجارتی افغانستان هرات جانب مشهد مقدس رفتند. فیصله ها و نشست های زیادی شده و تفاهم‌نامه های کلان صورت گرفته. خب در طول این سالیان که نشست ها صورت گرفته یک قسمت از کارها شده و ما شاهد فعال شدن مسیر انتقالاتی پروژه ریلی در هرات هستیم. یک خبر خوب هست و یکی از نتایج نشست ها هست و ساعت کاری و تسهیلات در گمرکات و سایر موارد تا اندازه صورت گرفته، رفع بعضی از چالش ها شده، ولی یک تعداد از چالش ها و مشکلاتی که مطرح شده در طول نشست های گذشته هنوز پابرجا هست و فکر کنم که در این نشست هم صحبت های خوبی شده، فیصله های خوبی صورت گرفته. تلاش هر دو طرف، هم جانب مسئولین جمهوری اسلامی ایران و هم مسئولین در ولایت هرات و در سطح کل در افغانستان، آمادگی ای را دارند که بستر را مساعد بسازند و زمینه را بیشتر از گذشته مساعد بسازند و مشکلات را برطرف بسازند و امیدواری نسبت به گذشته در بابت ای که فیصله ها جامع عمل بپوش زیاد هست و امیدوارم که به مرور زمان مشکلات با این نشست ها و امضای تفاهم نامه ها و رفت آمد هایی که صورت میگیره مشکلات برطرف بشه و ما امیدوارم که برطرف میشه. خبرها امیدوار کننده هست و انشاءالله که ما شاهد برطرف شدن کل مشکلات در حوزه اقتصادی، گمرکی، ترانزیتی و صادراتی باشیم. ما در جانب افغانستان مصمم هستیم و رهبری امارات اسلامی افغانستان همواره تلاش کرده که مشکلات را برطرف بسازه و نشست هایی که صورت میگیره، نشست ها نتایج مطلوب خود داشته باشد. در جانب افغانستان این اراده هست و ما مطمئنم که فیصله هایی که در نشست اخیر صورت گرفته انشاءالله نتایج مطلوب خود خواهد داشت و مشکلات موجود انشاءالله برطرف خواهد شد. و همچنان جانب ایران هم عزم و اراده هست که مشکلات را برطرف بسازند و ما مطمئنم که انشاءالله شرایط نسبت به هر زمان برای تطبیق فیصله ها و نشست هایی که صورت گرفته در هر دو جانب انشاءالله زمینه بیشتر مساعد هست و ما شاید برطرف شدن کل مشکلات در آینده نزدیک باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران گفت آن دسته از اتباع افغانستانی که تا پایان سال 1403 در ایران سرمایه گذاری کردند با ابلاغ یک مصوبه جدید سرمایه گذاریشان به رسمیت شناخته می شود. محسن زنگنه در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد از پیگیری شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل سرمایه گذاران افغانستانی خبر داد. وی اضافه کرد همچنین مقرر شد 3 کارشناس رسمی دادگستری ایران ارزش کارخانه های اتباع افغانستانی در ایران را ارزیابی کنند و بر اساس قیمت روز ارز میزان سرمایه گذاری قطعی آنان اعلام شود تا سازمان توسعه تجارت سرمایه گذاری این افراد را به عنوان سرمایه گذار خارجی بپذیرد.
از تهران
تا
کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان روابط نزدیک و ظرفیت‌های مشترک همکاری در بخش‌های مختلف از جمله تجارت و اقتصاد دارند. یکی از راه‌های ایجاد توازن در صادرات و واردات بین ایران و افغانستان صدور اجازه واردات میوه و سبزیجات افغانستان به ایران است که خواسته تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی است. عبدالاحد رحمانی رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات ولایت هرات افغانستان در گفتگوی با ما اظهار کرد افغانستان میوه های خوبی دارد که میتواند طرفداران خود را در بازار ایران پیدا کند.
دو کشور برادر هم مرز و با یک مرز سهل الوصول 920 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران دارن، میشه از این ظرفیت ها بیشتر استفاده کرد، اما متاسفانه در سالیان اخیر کمتر استفاده شد. حوزه توسعه تجارت و اقتصاد حوزه مشترک میخواهد، کار مشترک میخواهد، نگاه های شرکای اقتصادی باشه، نه نگاه های مصرفی. به این اساس در تمام دنیا شما سراغ نداریم هیچ کشوری به تحول و ترقی و پیشرفت رسیده باشه الا ای که سکتور خصوصی محور باشه، و هرگاهی که دست به دامن سکتور خصوصی باشیم از این مجراها میتونیم اقتصاد دو کشور را به هم قفل بزنیم. وقتی اقتصاد به هم قفل شد و گره زده شد و وابستگی های اقتصادی پیدا شد، امنیت در مرزها به صورت منظم تأمینه. افغانستان با ظرفیت ها، مؤلفه ها و پتانسیل های خوبی که داره، میوه های ارگانیکی که ما داریم در این سالهای اخیر به برکت امنیتی که هم داره، ما توانایی صادرات میوه و سبزیجات به تمام نقاط ایران، به تمام نقاط جهان، به هر بسته بندی و سورتینگی که خواسته باشن داره، و اجلاس ها و نمایشگاه ها زمینه برای ارتقا بیشتر ظرفیت ها، برای از اینکه ما از دانش و فناوری جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم مومد واقع میشه. بزرگترین صنعت در جهان کشاورزیه. متاسفانه در قسمت میوه سبزیجات افغانستان هیچ نوع میوه سبزیجات افغانستان در بازارهای ایران ورود نکرده، یعنی هنوز در سیستم گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود میوه‌جات داده نشده. تقاضای ما این حداقل کاره که میتونه به قدم اول برداشته بشه تعرفه‌های ترجیحی وضعشه. شما میزان صادرات و واردات افغانستان رو ببینین، قطعاً به درجه غیر متوازنه. در همین 6 ماه سال اول هجری شمسی حدود 1.6 میلیارد دلار ما صادرات ایران به افغانستان داشتیم، در حالی که حدود 70 میلیون دلار صادرات به ایران داریم، هم صادرات میوه‌جات و خشک و پنبه. اما در حوزه میوه‌جات متاسفانه تا هنوز هیچ نوع میوه در بازار ایران صادر نشده، در حالی که نیاز بازار ایران میوه‌های ارگانیک مقرون به صرفه و قطعا برای مستهلکینی که در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سایر شهرهایی که هم مرزن با ایران، اگر اینا وارد بازار باشه قطعا استقبال بی‌نظیری میشه و دوستان ایرانی بعد از طعم جانانه این میوه‌های ارگانیک قطعا راغب میشن به افغانستان سرمایه مشترک ایجاد بکنن و ای بستر بیشتر گسترش بدن. وعده های داده شده، امیدواریم که اینها به عمل بیانجامه.
در آستانه فرارسیدن هفته پژوهش و فناوری با شعار محوری سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری، 26مین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد از 18 تا 21 قوس با حضور بیش از 100 واحد فناور در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار است. این نمایشگاه از روز گذشته آغاز به کار کرده و تا روز جمعه هم ادامه دارد. در نمایشگاه مربوط به هفته پژوهش و فناوری مشهد، بخش بین الملل هم در نظر گرفته شده که افغانستان هم در آن غرفه دارد. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات شاهزاده حسین حیدری، فعال اجتماعی افغانستانی، مسئول بخش بین الملل و مسئول غرفه افغانستان در این نمایشگاه را بشنوید که در گفتگو با ما در مورد این بخش از نمایشگاه داشت.
این نمایشگاه پژوهش و فناوری ولایت خراسان هست. در این نمایشگاه را عرضم به خدمتتون که از سطح دانش آموزی که آموزش پرورش باشه تا سطح دانشگاهی و همچنین مجموعه های مرتبط با حوزه دانش بنیان، یعنی مجموعه های پلها و بازوهای اقتصادی، اینها میان شرکت میکنن تا ظرفیت های خودشون رو، فرصت هایی که دارن رو عرضه کنن برای بینندگان. یک بخشی که اخیراً از سال گذشته به پیشنهاد و لطف خدا کرد به دوستان و به ما، این یک ایده مطرح شد و پیشنهاد دادیم که پاویون بین‌المللی در نمایشگاه ایجاد بشه تا ظرفیت های حوزه بین‌الملل هم در نمایشگاه دیده بشه. این ظرفیت ها هم ملیت هایی هستن که در ساکن خراسان هستند، علاقه من هستند به ورود در نمایشگاه و ارائه ظرفیت های علمی پژوهشی در همه حوزه ها و هم از هم میخونم دستگاه های مرتبطی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت میکنن، معاونت ها و اداره هایی که در حوزه بین‌الملل از دانشگاه ها تا مراکز سازمان هایی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت میکنن و برنامه و محتوا دارن، این پاویون بیاد با حضور اونها شکل بگیره که الحمدلله سال پیش هم استارت قضیه زده شد و این پاویون فعال شد و امسال الحمدلله پررنگتر و مضاعفتر از سال پیش ما حضور مجموعه های مختلف رو در این پاویون داریم. از جمله کشورهایی که در این پاویون حضور دارن، کشور از جمله افغانستان هست. خودتون مستحضرید، ما تقاضا دادیم و درخواست دادیم که از کشور از جمله افغانستان اساتید پوهنتون ها، اونهایی که علاقمند هستن و الان اگر صدای ما رو میشنون، انشاءالله نمایشگاه از 13 تا 21 جمعه بعد از ظهر نمایشگاه دایر هست، اونهایی که امکان دارند و میتونن در نمایشگاه شرکت کنن حتما حضور پیدا کنن. از همشون دعوت میکنیم، اساتید کوانتون ها، هیئت علمی ها، رؤسای دانشگاه ها، مراکز نوآوری علاقمند هستند با حوزه پژوهش فناوری آشنایی بیشتر رو داشته باشن و ارتباط گیری بکنن، در این نمایشگاه شرکت کنن. افغانستان هم ما یک فراخوانی رو دادیم در بنیاد نخبگان و استعدادهای برتر مهاجران افغانستان، دوستان رو دعوت کردیم و همه عزیزان رو که هر کسی علاقمند هست در این نمایشگاه شرکت کنه، از اساتید دانشگاه، فرهیختگان حوزه دانشگاهی و آکادمی، افتخار آفرینان حوزه ورزش، افتخار آفرینان حوزه قرآنی و حوزه های دیگه مهاجرین که هر کدوم به نحوی افتخار آفریدن در حوزه های مختلف، ما دعوت کردیم که آثار خودشون رو به ما اعلام کنن و به دبیرخانه ارسال کنن.
موسیقی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در سفر خود به جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌ها و مراکز دینی شهر قم بازدید و با مسئولان علمی ایرانی گفتگو کرد. ندا محمد ندیم که با هدف بررسی ظرفیت‌های مشترک و گفتگو درباره توسعه همکاری‌های علمی به ایران سفر کرد، از دانشگاه‌های قم، جامعه المصطفى و حوزه علمیه قم هم بازدید کرد. ندیم همچنین در نشست‌های جداگانه با مسئولان نهادهای علمی و دینی ایران و تعدادی از شخصیت‌ها و مسئولان ایرانی درباره افزایش همکاری‌های آموزشی، تبادل تجربیات علمی و تقویت ارتباط میان مراکز تحصیلی افغانستان و ایران گفتگو و تأکید کرد. تقویت چنین روابطی می‌تواند نقش قابل توجهی در ارتقای علمی دانشجویان افغانستانی داشته باشد. مسئولان دانشگاه ها و مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدارها آمادگی خود را برای گسترش همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی با افغانستان اعلام کردند. شنونده های محترم، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، ارتش گرسنگان، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از باورها، پادگانها، انقلابها و مردم. غیر از سازمان فدائیان، جنبش‌های مردمی دیگری در هند نیز شکل گرفته بود. در اولین روزهای سال 1857 میلادی خبرهای از شهرهای شمالی هند به انگلیسی‌ها می‌رسید که اونا را نگران کرده بود. مردم نانهای کوچکی به نام چایتی می‌پختند که علامت ویژه‌ای روی اونا بود. این نانها به طور رایگان بین مردم پخش می‌شد. از گذشته‌های دور، مردم شمال هند هر وقت می‌خواستند خبر واقعی بزرگی را به یکدیگر برسانند و برای این حادثه آماده شوند، نان چایتی می‌پختند و پخش می‌کردند. انگلیسی‌ها نمی‌دانستند علت کار چی است و از طرفی نمی‌توانستند از مردم بخواهند به یکدیگر نان ندهند. با اینکه می دانستن اونا به این ترتیب پیامی را هم به یکدیگر منتقل می کنن. یکی از رئیسان کمپانی هند شرقی در نامه نوشت: واقعی عجیب و اسرارآمیزی در حال رخ دادن است. که علتش ناشناخته است. گروه‌هایی از مردم نان‌های کوچکی می‌پزند و از محله‌ای به محله دیگر می‌برند. معنی این کار چی است؟ هنوز روشن نشده. با آغاز سال 1857 میلادی حکومت کمپانی انگلیس در هند 100 ساله شده بود. در این سالها به تدریج باوری در بین مردم به وجود آمده بود که حکومت انگلیس در هند بیشتر از 100 سال دوام نخواهد آورد. نانه چایتی خبر همین واقعه بزرگ دست به دست مردم می‌رساند. در یکی از پادگان‌ها گل نیلوفر درشتی بین سربازها دست به دست می‌شد. هر سربازی که ساقه نیلوفر در دستش می‌گرفت، لحظه‌ای به او خیره می‌شد و او را به دست نفر بعدی می‌داد. انگلیسی‌ها زمانی معنای این کار فهمیدن که دیگه دیر شده بود. مدتی بود که تفنگ‌های جدیدی به پادگان‌ها وارد شده بود. مرمی این تفنگ‌ها برای که به خوبی وارد لوله تفنگ شود چرب شده بودند. با سربازا خبر رسیده بود روغنی که به مرمی‌ها زده شده از چربی گاو و خوک تهیه شده. هندوها گاو را مقدس و کشتنش گناه می‌دانند. مسلمان‌ها هم معتقدند که خوک و چربیش نجس است. در 26 فوریه سال 1857 میلادی 85 نفر از سربازان هندی با کاربرد مرمی ها اعتراض کردند و گفتند حاضر نیستند از اونها استفاده بکنند و زمانی دست از مخالفت برخواد داشتند که مطمئن شوند در پادگان های دیگه هم از این مرمی ها استفاده نمیشه. فرمانده انگلیسی پادگان به سرعت دادگاه نظامی تشکیل داد و هر کدام از این سربازها را به 10 سال زندان محکوم کرد. روز بعد بقیه سربازان هندی به سوی زندان پادگان براه افتادند و هموطنهای خود از زندان آزاد کردند. سربازان سپس به طرف خوابگاه افسران انگلیسی رفتند، همه اونا را به گلوله بستند، بعد پادگان را به آتش کشیدند و به طرف دهلی پایتخت هند براه افتادند. دهلی تنها 65 کیلومتر با اونا فاصله داشت. در همین زمان پادگان شهر بهرامبر نیز به دست سربازان شورشی افتاد و اونا نیز به طرف دهلی حرکت کردند. هنگامی که سربازان انقلابی به دهلی رسیدن، ارتشیان هندی هم که در این شهر زیر فرمان انگلیسی ها بودن به اونا پیوستن و شهر به سرعت به دست هندی ها افتاد. بزرگترین انبار سلاح هند در دهلی قرار داشت. افسران انگلیسی پیش از فرار این انبار منفجر کردند تا سلاح‌ها به دست انقلابی‌ها نیفته. سربازان هندی به سوی کاخ امپراتور براه افتادند. بهادر شاه دوم، آخرین پادشاه گورکانی، در حالی که بیش از 70 سال از عمرش می‌گذشت، هنوز هم به عنوان امپراتور هند در این کاخ حضور داشت. او سالها بود که حکومتی تشریفاتی داشت، در قصر و به نام پادشاه زندگی میکرد، اما هیچ قدرتی نداشت و حکومت در اختیار کمپانی هند شرقی بود. امپراتوری گورکانی از نخستین سالهای قرن 16 میلادی بر بسیاری از سرزمین‌های شمال و مرکز هند حکومت میکرد. انگلیسی ها که در طول 200 سال به تدریج وارد هند شده بودند، قدرت پادشاهان گورکانی را روز به روز کمتر و محدودتر کردند تا اینکه آخرین افراد این سلسله تنها نامی از پادشاهی برشان مانده بود. رئیسان کمپانی بهادرشاه دوم را هم مانند پدرانش به عنوان امپراتور در قصر نگه داشته بودند تا به حضورشان در هند شکلی قانونی بدهند. اونا هنوز هم مدعی بودند که در حال تجارت هستند و حاکم کشور بهادرشاه است. بهادرشاه رهبری سربازان انقلابی را بر عهده گرفت و از اونا خواست شهرهای دیگر هم آزاد بکنند. مدتی بعد شهرهای آگرا و کانپور هم به دست هندی ها افتاد. شهر لکنهو هم در ژوئیه 1857 میلادی به دست ارتش انقلابی افتاد. فرماندار انگلیسی کل هندوستان در این شهر به دست سربازان هندی افتاد و اعدام شد. این انقلاب به ایالت‌های شرقی هند همچون بنگال هم کشیده شد. تمام هندی‌ها، مسلمان و هندو در این قیام شرکت داشتند. اکنون تنها سربازان نبودند که با انگلیسی‌ها می‌جنگیدند. همه مردم سر به شورش برداشته بودند. در شهر گوالیور که یکی از شهرهای مهم در مرکز هند است، دختری 20 ساله مردم تشویق کرد تا جنگ علیه انگلیسی ها آغاز بکنند. او رهبری انقلابی های شهرها را بر عهده گرفت و بعد از نبردی سخت قلعه مستحکم شهر را از چنگ انگلیسی ها بیرون کشید. ژنرالی که در این جنگ فرمانده انگلیسی ها بود از شهر گریخت تا در زمانی مناسب برگرده و شکستی را که از یک دختر جوان هندی خورده بود جبران بکنه. یکی از جنرال‌های انگلیسی در دفتر خاطراتش نوشت: پیرمردی هندی در آشپزخانه‌ام خدمت می‌کند. امروز جلوه چشم‌های من ظرف‌های چینی و بلوره به زمین می‌کوبید و خرد می‌کرد. پرسیدم چه کار می‌کنی؟ جواب داد: تا امروز شما فرمان می‌دادید و حالا نوبت ماست. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سودای دانش، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت دوم این داستان شنیدید که سکاکی بیش از یک سال وقت خود صرف ساختن صندوقچه‌ای می‌کنه. صندوقچه‌ای در کمال ظرافت، زیبایی، سبک و مستحکم. او آنقدر به این کارش مشغول گردیده بود که از زن و فرزندانش و از خرج و مخارج زندگی غافل شده بود، به گونه ای که همسرش شدیداً از این وضعیت گلمند بود، ولی سکاکی به ای امیدوار بود که با تحویل صندوقچه و پادشاه پاداش بسیار خوبی بگیره و به همسر و فرزندش نشان بده که تلاش یک سالش بیهوده نبوده و بی جهت او را ملامت میکدن. او با صندوقچه به دربار پادشاه رفت. پادشاه آنگونه که انتظار می رفت به هنر سکاکی اهمیت نداد و هنگام آمدن عالمی به دربار به یک بار مجلس ترک کرد و به دیدن عالم رفت. این برخورد برای سکاکی بسیار گران تمام شد. به نحوی که بسیار محزون و غمگین در گوشه ای از خانه نشست و به کار پادشاه در توجه به عالم شهر اندیشه کرد و تصمیم تازه‌ای گرفت.
فرزنده، فکر میکنی تفاوت من با آن مرد فقط در جایگاه علمی است؟
آری پدر جان، شاید آن مرد در عمرش چیزی سنگین تر از قلم به دست نگرفته باشد. انگشتانش نرم بود، پنجه های ظریف و ضعیفی داشت، اما با تمام آن ضعف ها قدرتمندتر از پادشاه می نمود.
درست است فرزندم، اشکال کار را دانستم. خب، از اول باید این راه را می رفتم، راه علم آموزی.
راه علم آموزی؟
آری فرزند.
پدر جان معلوم است چه می گویید؟ در پی کسب علم باشید؟ آن هم در این سن و سال؟
فرزندم، مگر کسب علم سن و سال دارد؟
معتقدید کسب علم و دانش سن و سال نمی شناسد، درست؟ پدر خوبم، توانایی یادگیری و قدرت حافظه شما در این سن و سال به اعتقاد من ضعیف است.
فرزندم، تو هرچه دوست داری بگو و دلیل بیاور. خواستن توانستن است.
چه بگویم؟
من فردا به یکی از مدارس علمیه خواهم رفت.
پسرم، میبینی که در این سالها با چه کسی سر بر بالین گذاشتم؟ اصلا متوجه سن و سال خودش نیست.
آری مادر،
پدرت از فردا خود را سخره عام و خاص خواهد کرد.
نگران نباش مادر، ذهن پدرم هنوز تحت تأثیر ماجرای امروز در قصر است. باید مدتی از این ماجرا سپری شود. پدر از فردا همان آهنگر سخت کوش و همسر دوست داشتنی خواهد شد، مطمئن باش مادر.
ببینیم تا تعریف کنیم پسرم.
فرزندم، نزدیکترین مدرسه در این حوالی کجاست؟
یکی از شاخه ها در آموختن زبان عربی علم صرف است. علم صرف به طالب علم می آموزد چگونه کلمه‌ای را به صورت‌های گوناگون در آورد تا معانی مختلفی از آن کلمه به دست آید. مثلا کلمه علمه به معنی دانستن را طبق قواعد صرفی به صورت‌های علمه، یعلمو و اعلم و الاخر در می آوریم تا معانی دانست، میداند و بدان از آن کلمات دانسته شود. کلمه رجل به معنی مرد را به صورت رجال و رجیل در می آوریم تا معانی مردها و مرد کوچک حاصل شود. فایده علم صرف شناختن کلمه و معنی آن و قدرت بر ساختن کلمه است. در درس بعدی از شاخه دیگر زبان و ادبیات عربی یعنی علم نحو با شما صحبت می کنیم. شما آقا، از درس امروز ما چه چیزی را متوجه شدید؟
استاد، شما سعی می کنید سخن گفتن را برای مردم سخت کنید. اگر کاری به کار سخن گفتن مردم نداشته باشید، آنها راحت تر با هم صحبت می کنند.
اگر درباره علم ادبیات چنین نظری داری، چرا به مدرسه علوم دینی آمدی؟
استاد، علم ارزشمند است و عالم مورد احترام همه مردم و حتی پادشاه. وقتی پادشاه برای زحمت شبانه روزی 2 ساله در برابر پیرمرد نحیفی در کسوت علما ارزش قائل نشد، دانستم که مقام علم و عالم بسیار مهم و محترم است.
با این سخنت اذعان می کنی که علم گوهری بسیار مهم و با ارزش است؟
آری استاد، آری.
میدانی که چیزهای با ارزش با آسانی به دست نمی آیند. حالا با دانستن این مطلب که کسب علم آسان نیست و برای سختی و دشواری خواهد داشت، باز هم طالب آموختن علم هستی؟
آره استاد، نزد شما آمدم تا عالم شوم.
بسیار خوب، به یاد داری که اول جلسه درسم یک مسئله فقهی به طلاب آموزش دادم. مسئله امروز در باب طهارت بود. برای شروع آن مسئله را برایم بگو.
استاد بیاد دارم از پوست سگ و دباغی سخن گفتی.
بسیار خوب، ادامه بده و بلند و شمرده مسئله فقهی امروز را تکرار کن.
تکرار کنم؟ آه استاد، عقیده سگ این است که پوست استاد با دباغی پاک نمی شود.
تو با این حافظه می خواهی درس بخوانی؟ از مقابل چشمان من دور شو، نمی خواهم ترا ببینم. سر پیری خودت را مضحکه کردی؟ مرده که ابله به خیالش مقام عالم و آموختن علم در توان هر کسی است.
استاد استاد اجازه بده که باز بگویم.
دهانت را
ببند. پوست سگ با پوست استاد.
پدر جان، پدر جان، پدر کجا هستی؟ پدر جان،
پدر جان، آها، پدر جان، پدر جان، اینجا چه میکنید؟ شما اینجایید و من ساعتها در پی شما هستم. باور کنید سخت نگرانتان بودیم.
نگران من بودی فرزندم؟ برای چه؟
آری، حتی در پی شما و مدرسه علمیه آمدم. طلاب و نوجوان مدرسه با دیدنم ماجرای شما را در مجلس درس نقل کردم. راستش پدر، از خجالت آب شدم. گفتن بعد از آن ماجرا سر به بیابان گذاشتید. این چنین به من توصیف کردم.
میبینی پسرم، خوب مسیر حرکت این قطرات آب را تعقیب کن. میبینی این قطرات با چه چیزی برخورد میکنند؟
گویا پدرم اصلا توجهی نکردم من چه گفتم. پدر چرا ببینم؟ چرا به حرفم توجهی ندارید؟ شنیدید من چه گفتم؟
فرزندم.
بله پدر.
فرو رفتگی در این سنگ بزرگ را با دقت نگاه کن.
ای وای بر من، پدرم را چه شده است؟ پدر اصلا شنیدید چه گفتم؟
آری آری میدانم، بسیار نگرانم شدی.
آری،
از اینکه مضحکه تعدادی نوجوان شدم بسیار سرفکنده و ناراحت شدی. خب حالا تمام آن ماجرا را فراموش کن و به این سنگ و فرو رفتگی در آن خیره شو. چی میاندیشی؟
چه میگویید؟ از چه سخن میگویید؟ درباره این سنگ و فرو رفتگی در آن؟
آری
بیاندیشم؟ یعنی چه؟
من ساعت هاست که به آن نگاه میکنم و با خود میاندیشم. از تو میپرسم چه چیزی سبب این فرو رفتگی در سنگ شده است؟
اجازه بدهید حال که صحبت به اینجا کشیده است به دقت نظر کنم. از صیقلی بودن این فرو رفتگی مشخص از کار ابزار نمیتواند باشد. کار ابزار نیست پدر. اجازه بدهید. آری آری درست میگویم، اثری از قلم یا پود که بر آن دیده نمی شود.
درست حد زدی، کار ابزار یا دست انسان نیست.
خب
طی سالها بر اثر چکیدن قطرات آب بر سنگ فرو رفتگی در آن ایجاد شده و آن را چنین عمیق و صیقلی کرده است.
پدر جان، این حرفت چه معنایی دارد؟ آیا حالا با این وضع اوضاع مهم است که اثر فرو رفتگی در سنگ کار قطرات آب باشد نه کار ابزار و یا دست انسان؟ مهم است؟
بله پسرم، مدتی در اندیشه این مهم هستم که ذهن من هر اندازه غیر مستعد و ضعیف باشد،
خب
از این سنگ سخت‌تر نیست.
ها؟
این مهم را نیز می‌دانم که علم هم نرمتر از این قطرات آب نمیتواند باشد.
خب
چگونه قطرات آب بر این سنگ سخت اثر میگذارد اما علم در ذهن من اثر نمیگذارد؟ شک ندارم اگر در آموختن علم مداومت کنم، چون این قطرات آب، علم هم در ذهنم اثر خواهد گذاشت.
چه میگویید؟
پسرم.
بله پدر.
من در آموختن علم آنقدر مداومت میکنم تا دریچه علم بر روی من باز شود.
سراج الدین سکاکی با سالها شرکت در مجالس درس اساتید و پشتکار و زحمت توانست در ردیف دانشمندان بزرگ علوم اسلامی قرار گیرد. او 12 علم از دانش‌های عرب را آموخت و در ردیف علمای بزرگ ادبیات عرب قرار گرفت. آثار و کتاب‌های متعددی از سراج الدین سکاکی به یادگار مانده است.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند می‌بینید که داره از این ور با اون صحبت میکنه، از اون ور با ما داره صحبت میکنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خیلی یعنی خشم، مراد صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، هر کدوم از جانتون روش فکر بکنه که این خاک نون شده، یه رفت فکر بکنه که این از کجا در اومده نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. وایز من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری براش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود که وایز من مال انگشتان نیست، این از بازو چه میگیره قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود که این مال بازو نیست، مال دله، مال بخش مال سره، در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشق هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر میکنی، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا. بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی، نقشه‌شو اون میرزه. بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله، و دله که داره این نقشه رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوشتر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دلداره. اگه دلداری نباشه این دل حرکت میکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارها رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایطی هست باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد غذا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.